میشن شعرهای خوب کامل شنید.
بله افسوس که فرصت
خوبی رو آوردید. انشالله حتما شنندگان عزیز ما به خصوص کسانی که با تمرکز و دغدغه بیشتری شعر رو دنبال میکنن این آثار رو پیدا کنن بخونن. قطعا بس برای غزل همچنان هست که مطرح بفرمایید، اما بگذاریم انشالله وارد قصه قطعه بشیم. انشالله فرصت باشه، مجالی باشه، در برنامه های بعدی بازم صحبت خواهیم کرد. ممنون از شما. اما با صدای خواهر ارجمندمون سکا خانم احمدپور آشنا بشیم با یکی از قطعه سرایان ناماشنای ادب فارسی، پروین اعتصامی.
یوسف اعتصامی معروف به اعتصام الملک از نویسندگان به نام ایران بود که اولین چاپخانه تبریز رو بنا کرد. ثمره ازدواج اعتصام الملک و بی بی اختر 4 پسر بود و دختری که اسمش رو رخشنده گذاشتند، ولی پروین آسمان ادب ایران شد. پروین اعتصامی 25 اسفند ماه 1285 در تبریز چشم به جهان گشود و در همون کودکی به تهران اومد. مطالعه و ادب دوستی خانواده سبب شد پروین در 11 سالگی بر بسیاری از اشعار کهن مسلط باشه. گاهی پدر شعری از شاعران قدیم بهش میداد تا بر اساس اون شعر دیگه‌ای بگه یا وزن و قافیه اون رو تغییر بده. همین تمرین‌ها زمینه سرودن شعر رو در این دختر نوجوان تقویت کرد و سبب شد سالها بعد وقتی دیوان اشعارش چاپ شد، استادان بزرگی چون دهخدا و علامه قزوینی بر شعر و هنرش آفرین بگن. قالب‌های قطعه، غزل، قصیده و مثنوی عرصه هنرنمایی این شاعر معاصر بود. پروین اعتصامی پس از ازدواج با پسرعموی خودش که به دلیل اختلاف فرهنگی و عقیدتی ناموفق موند، در 35 سالگی از دنیا رفت و کنار پدرش در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد.
بله، نام پروین اعتصامی با آثار منظومی که بسیار شنیدنی هستن، بسیار خواندنی هستن، گره خورده. اتفاقا این گونه شعر گفتن خیلی هم سخت هست. ما به ظاهر بین نظم و شعر فاصله میذاریم، درست هم هست، اما سخنوری بالایی میخواد و اینکه درصد بالایی از شاعرانگی در بسیار از آثار پروین اعتصامی هم سبب ماندگار شدن آثار شده. تشکر میکنم از خانم احمدپور بابت معرفی پروین اعتصامی. شعری هم که در آغاز خواندم و جنبه تعلیمی داشت باز از این شاعره ناماشنای کشورمون بود. انشالله که توفیق همجواری با اهل بیت نصیب همه ما بشه. مزار پروین در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. اما بحث آغاز کنیم راجع به قطعه با آقای شفیعی عزیز. امیدوارم تو این دو تا برنامه‌ای که داریم و این مجال اندک بتونیم راجع به قطعه هم حق مطلب رو ادا کنیم. آقا به چه قالب قطعه میگن؟
قطعه حالا اگر از لحاظ لفظی بخوایم بررسی بکنیم که همون معنایی است که امروز هم ما به کار میبریم، به معنای تکه‌ای از یک چیزی است و از این جهت هم این اسمو براش گذاشتن که گویا پاره ای از اواسط قصیده است. همونطوری که غزل رو گفتیم آغاز قصیده رو جدا کردن، در قطعه که انه از اواسط قصیده بخشی رو بریدن و اسمش رو قطعه گذاشتن. قطعه مجموعی از ابیاته که مصرع‌های زوجشون هم قافیه است، مصرع‌های دوم هم قافیه است و از جهت تعداد ابیات هم گفتن حداقل ابیاتش 2 بیته و معمولاً حد اکثر 16 بیته، اما خیلی سقف برای تعداد ابیات قطعه قائل نشدن. دلیلش هم اینه که حالا به محتوای قطعه که برسیم میگیم، تو قطعه قرار شاعر حرف خودش رو بزنه.
بله.
یه وقتی نامنگاریه، یه وقتی پند و موعظه است. به اقتضای حرف میتونه منبر شاعر طولانی تر بشه، منبر پند و موعظه شاعر میتونه طولانی تر از این باشه، ولی حداقل ابیاتش 2 بیته. حالا من اگر صلاح میدونید همینجا که دارم حداقل ابیاتو میگم، یک قطعه 2 بیتی از شهریار بخونم که ببینیم میشه در 2 بیت حرف یک قطعه رو کامل کرد.
خیلی خوب.
شاید بیت دومش رو هم شنوندگان ما شنیده باشن. گاهی حتی ابیات قطعه ها ضرب المثل هم شدن، اما کمتر، چون با این قالب آشناییم نمیدونیم شاید که این بیتی از یک قطعه است. چه اسراری که اسرارم بدانی، اگر سر است پرسیدن ندارد. مرا بگذار و شعرم بین که شاعر شنیدن دارد و دیدن ندارد. قطعه دو بیتی از شهریار.
خیلی خب، من یه قطعه از انوری بخونم، حالا چون بسته قطعه دو بیتی شد. یه فضای طنزی هم داره. ای خواجه رسیده است بلندیت به جایی که از اهل سماوات به گوشت برسد صوت. گر عمر تو چون قد تو باشد به درازی، تو زنده بمانی و بمیرد ملک الموت. یعنی اشاره اینجوری هم داره. خیلی قالب مختصر و مفیدی میتونه باشه برای حرفای کوتاه و خیلی مفصل برای حرفای مفصلتر. حجو گفتن، متن گفتن، اخوانیه گفتن، حرفایی که نمیدونم انگار به شعر شدن نرسیدن اما از نثرن فراترن.
بله بله، همینطوره. حالا اتفاقا من جلوتر به اینم میخواستم اشاره کنم. البته اول تا از بحث ساختاریش نگذشتی، من اینم اشاره کنم که گاهی وقتا دو مصرع بیت اول قطعه هم قافیان، یعنی شکلش مثل غزل میشه. اگر یه وقتی عزیزان مثلا یک شعری رو دیدن در قسمت قطعه در یک گزیده شعر گذاشته شده اما مصرع یکیش هم قافیه داره، تعجب نکنن، چون اونجا اون محتواست که مرز بین قطعه و غزل رو مشخص کرده. کما اینکه من در یک گزیده شعری که از شهریار که الان جلوی دستم هست، یکی دو تا از قطعه ها مصرع یک هم قافیه داره، ساختار شبیه غزل هست اما گفتگو و نامنگاری او با یک دوست بوده، از این جهت در قسمت قطعه اینها رو
که سلام بشین
قطعه مسرع. بله، یک قطعه است برای دوستی به اسم حسین تهرانی. چون سر کنی به زمزمه شور و نوا، حسین مجلس کنی به شور و نوا کربلا. حسین در مجلس تو تا در و دیوار، از شعف افشان کنند دست و بکوبند پا. حسین که خب قافیه الف و ردیف حسین در مصرع یک هم آمده اما چون حالت گفتگویی داره و محتوای غزل نیست، اخوانی است، بله، این رو در قطعه جا دادن. بنابراین قطعه مسرع هم ما داریم.
خیلی خوب، حالا چون صحبت قطعه بازارش گرمه، باز هم قطعه بشنویم، باز هم از انوری، از شاعرانی که مشهور هست به قطعه سرایی در کنار حالا قصایدی که داره. و چند شاعر رو مطرح میکنم با عنوان قطعه سرایان مطرح، یکیشون انوری هست. کار رو بشنویم با صدای خواهر ارجمندمون سرکار خانم فروغی.
نشنیده ای که زیر چناری کدوبنی، برجست و بردوید برو بر بروز بیست. پرسید از چنار که تو چند روزه ای، گفتا چنار عمر من افزون تر از دویست. گفتا به 20 روز من از تو فزون شدم، این کاهلی بگو که آخر ز بحر چیست. گفتا چنار نیست مرا با تو هیچ جنگ، ککنون نه روز جنگ و نه هنگام داوریست. فردا که بر من و تو زد باد مهرگان، آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست.
بله، انشالله که قدر گنجینه های ادبی خودمون رو بدونیم، در قالب های مختلف آثار بزرگان رو بخونیم، مطمئن باشیم یه روزی یه جایی تو زندگی ما به کارمون میاد. در خدمت شما هستیم با برنامه ادبی ترنم و بخش پایانی راجع به قطعه در این برنامه صحبت کنیم. انشالله برنامه بعد هم بحث رو ادامه خواهیم داد. بفرمایید آقای شفیع.
بحث ساختاری قطعه رو مطرح کردیم. من تکمیل بکنم که از شاعران شاخص ما از قدما انوری و ابن یمین رو میشه در قطعه چیره دست دونست و از معاصرین پروین اعتصامی سرآمده. راجب پروین باید صحبت بکنیم و اصلا نمیشه راجب قطعه حرف زد و از پروین صحبت نکرد. حالا باید بپردازیم بیشتر انشالله جلسه بعد به پروین بپردازیم. اما دیگرانی هم مثل ملک و شعرهای بهار قطعات موفقی رو دارن در کارنامه، هرچند باز از در شهرت از معاصرین کسی به پروین نمیرسه. از جهت محتوا هم همونجور که شما گفتید، انگار مطالبی که شاعر میخواسته بگه اما به اون درجه از شاعرانگی قرار نبوده برسه، حرف شاعرانه‌ای نبوده. عموما پند و اندرز، حکمت و موعظه و حتی گاهی بیان مسائل اجتماعی موضوعاتی که حالا مثل حسب حال نویسی، مثل نقل خاطره، حجو، نام نگاری، این مسائل عموماً بین شاعران در قالب قطعه مطرح می شده و از جهت محتوا هم قطعه این ویژگی ها رو داره.
بسیار خوب، خیلی ممنون. امیدوارم قدر قالب ها رو بدونیم. طولا درست در حد غزل تغزل نداره، عاشقانگی نداره یا حتی شاعرانگی نداشته باشه، اما ظرفیت هایی داره که خیلی میشه بهش پرداخت. میگن زمانه ای که نثر توی ادب فارسی خیلی رونق نداشته، قطعه رونقش بیشتر بوده. از وقتی که نثر برای خودش هویت پیدا کرد، یه قطعه سرایی هم کمتر شده، ولی همچنان میشه از این ظرفیت ها استفاده کرد. شده تو برنامه بعد راجع به قطعاتی هم که شاعران معاصر می نویسن و ویژگی هایی که داره با شما صحبت خواهیم کرد. این شاعران شاخصی که شما نام بردید، شاعرانی هم هستن که قطعه توی آثارشون هست، مثل سعدی. و بله، چقدر ما این گلی خوشبوی در حمام روزی
بله
خواندیم توی کتاب های درسی و حفظ کردیم و قطعه هم هست دیگه، دقیقا با همه معیارهای
خود شهریار هم من اسمش رو جزء بله شاعران قطعه سرا نیوردم، اما خودم ازش مثال خوندم.
بعد ظرفیت های قطعه استفاده کرده بله. نام ببرم از شاعران خوب حیات مذهبی روزگار خودمون، مثل حاجی سازگار عزیز، چقدر از این ظرفیت خوب تونسته استفاده کنه. خیلی از مطالب و برداشت ها و نگاه های تاریخی رو تو همین بله قالب بیان کرده. انشالله برنامه بعدی هم در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود و بحث قطعه رو ادامه خواهیم داد. اما برنامه رو به پایان برسونیم. انشالله که توفیق داشته باشیم باز هم در قالب برنامه ترنم تمام قد در خدمت شما باشیم. به اتفاق همکاران خوبمون در برنامه ادبی ترنم، کارشناس خوب برنامه برادر ارجمندم جناب حجت الاسلام سید محمد مهدی شفیعی، از حضور شما مرخص میشیم. انشالله که روزگارتون پر از نام و یاد حضرت ولیعصر باشه و انشالله که این توفیق رو داشته باشیم که روزگار ظهور رو هم درک کنیم و از یاران خوب حضرت هم باشیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
تا نام تو در جهان بماند، داغ دل ما نهان بماند، نامی که از او نشاط جان هاست، داغی که نشان بی نشان هاست، داغی که نشان بی نشان هاست، هر دل که از او نشان جوید با نغمه سرخوشان گوید، از باغ جهان گلی نچیدم، سودای تو را به جان خریدم، سودای تو را به جان خریدم، سودای تو را به جان خریدم، روشن تر از کهکشان ها این بزم ما بی نشان ها، روشن تر از کهکشان ها این بزم ما بی نشان ها، در محفل ما غمی نباشد، خرم تر از این دمی نباشد، خرم تر از این دمی نباشد، در کوی تو، در کوی تو خاک ره نشینم، تا روی تو، تا روی تو را عیان ببینم،
عیان ببینم،
هر نغمه این ترانه روشن، هر وادی این کرانه گلشن، هر وادی این کرانه گلشن.
لحظاتتون قرین سلامتی و آرامش باشه عزیزان هموطن، دوستان رادیو معارف که با بخش سحرگاهی برنامه‌های این شبکه همراه هستید. برنامه ترنم رو که تقدیمتون کردیم 11:50 امروز جمعه اول شهریور برای شما تکرارش پخش خواهد شد. در جاهای مختلف در این چنین ساعاتی حضور شما هموطنان عزیز و خدماتی که ارائه میدید باعث راحتی دیگر هموطنان هست. مجبور باشید انشاءالله در مراحل مختلف زندگی انشاءالله موفق و پیروز و سربلند باشید. ما با بخش سحرگاهی از رادیو معارف انشاءالله تا 6 بامداد در کنارتون خواهیم بود. هر کجایی که هستید برای ما عزیز هستید و یکی از شنوندگان خوب ما. خدمتون عرض کنم که در ادامه باغ تماشا رو برای شما آماده پخش کردیم. نمایش رادیویی هست با عنوان پسگردنی. 15 دقیقه دعوت میکنم بشنوید. ما انشاءالله بازم همراهتون هستیم.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابط بدهیم، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
پسگردنی، نوشته محسن قصابیان بر اساس زندگی شهید همت.
کربلایی بیرون ساختمون فرماندهی منتظر ایستاده بود. عزم رفتن داشت و منتظر که من و حاج مهد تو اهواز همراهیش کنیم. وقتی حاج مهد از ساختمون فرماندهی خارج شد، کربلایی دائم چشمش به پوتینای حاج مهد بود. حاج مهد خم شد و بند پوتیناشو بست.
آقا جون، اگه کاری نداری چند روز دیگه پیش ما بمون.
مادر تنهاست، این دفعه زن و بچه تو آوردم دیدنت، دفعه بعد مادرتو میارم. حالا که تو نمیتونی بیای خونه، ما باید بیایم جبهه دیگه.
شرمنده از این که باعث زحمت شما شدم. ببخشید آقا جون، من یه صحبت کوتاه با بچه های لشکر بکنم بعد میام بدرقه.
برو آقا جون، برو، مزاحم کارت نمیشه.
ببخشید.
برو. اکبر آقا، اکبر آقا.
بله کبرالی. عم بفرمایید. به سلامتی راهی شدین دیگه؟
بله آقا جان، بله. بریم اصفهان که کلی کار داریم.
خب بفهمید سوار ماشین بشین کربلایی، حاجی سخنرانیش تموم بشه حرکت میکنیم.
دست شما درد نکنه، میگم باعث زحمت شما هم شدیم.
اختیار دارین کربلایی، وظیفه.
زنده باشی اکبر آقا. میگم اکبر آقا
جونم،
مگه دولت به رزمنده ها کفش لباس نمیده؟
یعنی چی کربلایی؟
ببین آقا جان، چطوری برات بگم؟ این پوتینای ابراهیم.
متوجه منظورتون شدم کربلایی. به خدا من یکی زبونم مو در بود، بس که به واجی گفتم پوتیناشو عوض کنی.
خب
میگم ناسلامتی شما فرمانده لشکری، با آدمای مهم نشست برخاست میکنی.
همین
خوب نیست این پوتینا رو باید کنی؟ والا تو گوشش فرو نمیره دیگه، چیکار کنه؟
خب حرف حسابش چیه؟
حالا حرف حسابش اینه که میگه یه فرمانده باید خودشو با کمترین نیروهاش مقایسه کنه، هم رنگ بسیجی ها باشه. باور کن کربلایی، یه بار که پوتیناشو برای وصله دوزی به کفاشی داده بود، یه جفت پوتین نو من خودم از تدارکات گرفتم به کفاش دادم تا به جای این پوتینا بهش بده.
خب
اما حاجی بهش برخورد و یه روز تمام با دمپایی میگشت. آخرش دیدم حریف حاجی نمیشم، مجبور شدم دوباره همون پوتینا رو بشه.
خودم درستش میکنم. اگه من یه جفت کفش نو به پاش نکردم، هر چی میخوای بگو، من پدرشم. از من حرف شنوی نداشته باشه، پس میخوای از چی داشته باشه؟ ها الان بهش نشون میدم. سب کن.
خب ماشین رو روشن کن بریم اکبر آقا.
حاجی کربلایی هنوز نیومدن.
کجا رفتن؟
والا فکر کنم رفتن تو مغازه کفش فروشی.
کفش فروشی؟
آره.
برای چی؟
والا چه عرض کنم، بیای چیزایی در مورد حق پدری و این چیزا میگفتن.
آخرش کار خودتو کردی.
شرمنده عزیزم، من فقط جواب سوالای کربلایی رو دادم.
بله، پس کی بود میگفت این کفشای میرزا نوروز در شأن صاحبش نیست؟
شرمنده عزیزم، من که بابت اون حرف عذرخواهی کردم که بعدم
دشمن شرمنده باشه، اکبر آشوبی کردم. ما اینجا نیومدیم که از حرفای هم دیگه دلگیر بشیم و از کاکو بسازیم. مسئله کفش کهنه و نو نیست. وقتی 12,000 نیرو چشمش به توئه، کار مشکلیه که حق و ناحق کنی. اسراف یه دونه گندم هم میشه باری روی دوشت، اونم تو شرایطی که میدونیم این لباس ها و مواد خوراکی با چه مکافاتی به دست ما میرسه.
بله خب شما درست میگی. خب حالا با هدیه کربلایی چیکار میخوایم بکنیم؟
میگم تو کار و زندگی نداری که تفرید شده رابطه پدر و پسری من و کربلایی؟
بابا این چه حرفیه حاجی؟ ولی خب ما رو که درست حسابی سنگولاب کردی، برام جالبه بدونم جواب کربلایی رو من چی بدی.
آدم اگه فرمانده 100,000 تا نیرو هم باشه، باز برای پدرش یه بچه است. کفش که سله، جونم هم بخواد دریغ نمی کنه. بگذاریم اکبر
جونم،
عباس رفعتی رو میشناسی؟
عباس رفعتی؟ نه حاجی، از نیروهای خودمونه،
تازه اعزام شده. اما مطمئنم یه جایی دیدمش. نگاهش رو بدجوری سنگینی میکنه. میترسم
برگردیم پادگان تتوی قضیه رو در میارم.
لازم نیست اخوی، لازم نیست، شاید اشتباه میکنم، بی جهت پاپه مردم نشو.
هر شما بگی حاجی. انگار کربلایی دارن برمیگردن. دستشون هم پره حاجی.
امروز حسابی سر حالی اکبر آقا.
جون شما نباشه، جون خودم، من شیفته رفتار کربلایی شدم. مرد بزرگیه به خدا، باور کنی مثل پدرم دوستش دارم.
خدا پدرت رو رحمت کنه.
خدا رفتگان شما رو میامرزه.
برگشتی ابراهیم جان؟
بله آقا جان. شما کجا رفته بودی؟
ببین ابراهیم جان، شما فرمانده لشکری قبول، اما هنوز پسر منی. دوست دارم یه بار دیگه مثل بچگیات ببرمت بازار، برات یه جفت کتونی بخرم. خوش زیادیه بابا جان.
چه حرفی آقا جان، چشم. شما همیشه حق پدری به گردن من.
بذار پیشونی تو ببوسم پسر جان. آخی رحمت اون شیره که خوردی. بیا بابا بیا، لازم نیست بریم، شماره پاتو میدونستم، یه جو برات گرفتم.
دست شما درد نکنه آقا جون، زحمت کشیدی.
خب بریم اکبر آقا، بریم، ما رو برسون به ترمینال که از ماشین جا نمونیم.
بریم اکبر آقا.
چشم باشی.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روزهای آخر عمر خود به مسجد آمد و فرمود هر کس حقی به گردن من دارد برخیزد و طلب کند، چرا که قصاص در این دنیا آسان‌تر از قصاص در روز رستاخیز است. از آن میان مردی به نام سواده برخاست و گفت یا رسول الله، یک روز بر شتری سوار بودی، وقتی تازیانت را در هوا می چرخاندی تازیانه به بدن من خورد، حالا هم می خواهم قصاص کنم.
روحانی لشکر داشت سخنرانی می کرد، حاج مد کنار من نشسته بود و حسابی تو فکر بود. نمیدونم غم دوری کربلایی و بچه هاش بود، ماجرای کفشای کتونی که کربلایی خریده بود، یا از دو روز پیش عباس رفعتی رو زیر نظر گرفته بود. همشهری حاجی بود و یه بسیجی مخلص، دستی هم تو تعمیر ماشین داشت و کمک حال بچه ها. میان صحبت های روحانی، عباس وارد حسینیه شد و از جلوی حاجی گذشت و سلام کرد. حاج مد جوابش رو داد و بیشتر از قبل تو خودش فرو رفت. نگران حاجی بودم و نمیتونستم ازش چشم بردارم.
پیامبر اکرم خودش را برای قصاص آماده کرد. سواده گفت یا رسول الله، آن روز تن من برهنه بود. رسول خدا پیراهنش را بالا زد و گفت بیا قصاص کن. سواد خودش را به رسول خدا رسانید و او را در آغوش گرفت و عاشقان سینش را بوسید. همه اهل مسجد به گریه افتادند.
حرفای روحانی که به اینجا رسید، حاج مد گریهش گرفت، انگار یاد چیزی افتاده بود، به سرعت بلند شد و از حسینی بیرون رفت. بسیجی‌ها متوجه حالت حاج مد شدن و نگرانش بودن.
چی شد اکبر آقا؟
ها؟
حاجی انگار حال خوش نداشت.
نمیدونم اخوی. ببخشید من الان برمیگردم. بچه همه تو حسینیه دلنگرونه تا.
چیزی نیست. برو اکبر آقا. منم الان میام.
حاجی نپرسیدی کفشای کتونی چی شد؟
آها کفشا چیکارشون کردی؟
کربلایی تو مسیر ترمینال همش نگاش به شما بود.
خب
بد جوری رفته بودی تو فکر حاجی، درست مثل همین الان. دمه رفتن منو کنار کشیدن و گفتن پدر باشن و نفهمن که تو دل پسرشون چی میگذره. منم گفتن کتونی رو از طرف شما به هر کی سلامی دونم بدم. منم که اخلاق شما رو میدونم. برای همین
پس کفش نیست اکبر جان، خطا کردم، بد جوری دل مردم رو شکستم.
چی میگی آجی؟
عباس رفعتی. یادم اومد کجا دیدمش. توی این مدت هرچی فکر میکردم یادم نمیومد کجا دیدمش. چند بار تصمیم گرفتم از خودش بپرسم اما یه چیزی مانم میشد. هر وقت میدیدمش یه چیزی شبیه گناه و شرم تو خودم احساس میکردم. امشب که اومد تو حسینیه همه چی یادم اومد.
چیه ماجرا آجی؟ شما که نصف جونم کردی که.
ماجرا ما رو خیلی وقت میشه. چیزی به پیروزی انقلاب نمونده بود. هر روز مردم برای راهپیمایی به خیابونا می‌ریختن. ساواکی‌ها قدرتشون رو از دست داده بودن. ولی یه عده فرصت طلب به میون مردم میومدن و شعارا رو عوض می‌کردن. ما شعارا رو چاپ کرده بودیم و بین مردم پخش می‌کردیم. ولی اون روز یه نفر پشت بلنگو شعارا رو می‌خوند. یه نفر جلوی من حرکت می‌کرد و همراه بقیه شعار می‌داد. ناگهان دست کسی که جلوی من بود بلند شد و یه شعاری شنیده شد. نظم مردم به هم ریخت. چیزی نمونده بود بی‌نظمی به همه جا سرایت کنه. من عصبانی بودم. در حالی که شعار اصلی رو بلند تکرار می‌کردم به طرفش رفتم و یه پس گردنی بهش زدم. همه چی دوباره منظم شد. بیچاره برگشت اعتراض کنه اما با اعتراض مردم مواجه شد و
یعنی همین عباس رفعتی بود؟
آره مطمئنم. اینو از نگاه معنادارش می‌فهمم.
خب آجی بعد چی شد؟
آج رسول معتمد مهر که همیشه ما رو تو مسجد جمع کرد اومد نزدیک هم و گفت چرا اون جوونه زدم؟ گفتم شعار انحرافی داد. گفت و چشای خودت دیدی؟ یه دفعه عرق سرد تو تنم نشست. حاج رسول گفت کسی که شعار انحرافی داد همون موقع فرار کرد و رفت. دیگه صدای حاج رسول رو نمیشنیدم. تو جمعیت دنبال عباس رفعتی میگشتم اما بیفایده بود.
الله اکبر. یعنی تو این همه سال شما این عباس آقا رو ندیدی؟
نه اون روز خیلی تو جمعیت دنبالش گشتم اما بیفایده بود. دیگه ندیدمش تا حالا که
شاید قسمته که این عباس آقا بعد این همه سال بیاد اینجا و بشی یکی از نیروهای خودت آجی.
بله قسمته. قسمت انگار دست سرنوشتشون آورده اینجا که حقشو ازم بگیره.
کجا میری آجی؟
بارم رو سبک کنم اکبر خواهم. برادرها یه لحظه تحمل کنین. اگه ممکنه تو بمونین کار مهم میدارم. عباس آقا.
بله حاج احمد.
اگه میشه یه لحظه بیا اینجا اخوی.
بله حاجی. چک در خدمتی.
عباس رفعتی درسته؟
بله حاج احمد.
منو یادت میاد عباس آقا؟
من خب راستش من شما رو خیلی وقت میشناسم حاجی.
دست نکن مؤمن خدا. خودت خوب میدونی که حقی به گردن من داری. دو ماه دارم فکر میکنم کجا دیدمت. به ارواح خاک عزیزانم همین یه ساعت پیش همه چی یادم اومد. حلالم کن برادرم. من به این عباس آقا ظلم کردم. در حضور جمعیت زیادی هم ظلم کردم اما حالا از حاضر کردن اون جماعت عاجزم. از این مرد میخوام منو جلوی همین جمع حاضر قصاص کنه.
حاجی به طرف عباس رفت و سرشو جلوی اون گرفت. رزمنده ها با تعجب به فرمان لشکرشون خیره شده بودن. عباس بغض گلوشو گرفته بود. دستور گردن حاجی انداخت و گردنشو غرق بوسه کرد. حاجی مد زانو زده بود و پای عباس رو میبوسید. ولوله ای تو رزمنده ها برپا شده بود.
برای سلامتی حاج همت و عباس آقا سلام.
جمعیت رو تار می دیدن. دستی به چشام کشیدم و به کفشای عباس خیره شدم. همون کتونی های سفیدی که کربلایی برای حاجی خرید و دو روز تموم گوشه سنگر جا خوش کرده بود.